أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قبل از بحث تفصیلی درباره معنای محکم، معنای متشابه، معنای تأویل، در همین بحث‌های ابتدایی سخن در این بود که این جمله مبارکه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، آیا و راسخون عطف است بر الله یا واو استینافی است در مقابل فاما الذین است؟ این دو قول از قدما و متأخرین بود. ملاحظه فرمودید که مرحوم امین‌الاسلام رضوان الله در مجمع در این حال که دو قول را نقل می کند، قول اول را تأیید می کند که واو و راسخون عطف باشد، یعنی و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. تأییدشون به این است که اگر چنون چه تأویل قرآن را جز الله کسی نداند، لازمش آن است که علمای اسلام، مفسرین بزرگ از تأویل قرآن آگاه نباشند، در حالی که علمای اسلام، مفسرین بزرگ از صحابه و تابعین الالآن مرتب اول تا آخر قرآن را تفسیر کردند، هرگز به یک آیه نرسیدن که بگوین این آیه متشابه است، ما توان تفسیر او را نداریم. این که همه علمای اسلام اول تا آخر قرآن را تفسیر کرده اند و هرگز توقف نکردن و نگفتن ما تفسیر این آیه یا این آیات را نمیدانیم و نمی نویسیم برای اینکه تفسیرش و تأویلش پیش خداست، این نشون می‌دهد که راسخین در علم، اونها که در علم تفسیر و قرآن تلاش و کوشش کردن، اونها از تأویل قرآن با خبرن. پس باید این چنین خوند که به ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. این تأیید در خلال بحث‌های گذشته ضعفش روشن شد، برای اینکه بین تأویل و تفسیر خیلی فرق است. تفسیر سهل است، یعنی ممکن است انسان چندین سال درس بخواند، با قواعد ادبی و فقه و اصول و علوم عقلی آشنا باشد، وقتی که آشنا شد اونگاه میتواند با حفظ این قواعد و اصول متشابهات را به محکمات ارجاع بدهد و تفسیر متشابهات در ارجای اونها به محکمات است. وقتی فروع را به اصول برگردوندن، زلقرینه را به قرینه برگردوندن، منسوخ را به ناسخ ارجاع دادن، مجمل را به مبین برگردوندن، مطلق و عام را به مخصص و مقید ارجاع دادن و مانند آن، می توان اون را تفسیر کرد و مفسرین این کار را کردن. این چه ارتباطی بحث تأویل دارد؟ تأویل از سنخ الفاظ به مفاهیم نیست، از سنخ تفسیر نیست، از لفظ بر نمی آید. در بحث‌های قبل بررسید که هرگز لفظ رسا نیست، یعنی اون چرا که مثلا زندانیان به حضرت یوسف سلام الله علیه گفتن، یکی گفته بود که من خواب دیدم که طبقی نان بر سر دارم و پرنده ها از نان روی طبقه سرم استفاده میکنن، این به هیچ دلالتی از انهای دلالات دلالت بر اعدام ندارد. تأویل رؤیا این نیست که انسان از اون لفظی که اون شخص بیان کرده است استنباط کند.
قبل از اون آیه هم راجع به شرک صحبت می‌کنه، بعدش هم راجع به کفر. گفت اینها بین کفر و شرک بوده و لذا که محکوم به اعدام میشه، جهت اینکه مانع زکات بوده، زکات مالش نمیداده، مثلا از باب اقتصاد میشه.
نه، منظور آن است که جریان است یوسف سلام الله علیه که اون شخص در زندان گفته بود که من خواب میبینم، خواب دیدم که طبقینان بر بالای سر دارم و پرنده ها از نان روی طبق سرم استفاده میکنن، این به هیچ وجه دلالت ندارد بر این که این شخص اعدام میکنن. و اما یوسف سلام الله علیه از این جمله فهمید و فرمود که تو را اعدام میکنن. تعبیر رؤیا یا تعویل رؤیا از سنخ لفظ و استفاده از لفظ نیست و قرآن کریم دارای تعویل هست. پس اون چرا که مرحوم امین الاسلام فرمودن، چون علمای بزرگ اول تا آخر قرآن را تفسیر کردن و هرگز نگفتن مثلا این قسمت از قرآن متشابه است، ما توان تفسیر اون را نداریم، پس اینها که جزء راسخین در علمن از تأویل قرآن با خبرن، این تام نیست، چون تأویل قرآن غیر از تفسیر قرآن است. ارجاع متشابهات به محکمات تأویل نیست و این رو تأویل خیال کردن، بعد گفتن واو و راسخون عطف است، در حالی که تأویل قرآن غیر از تفسیر قرآن است. منافات ندارد که علمای راسخ تفسیر قرآن را بدانن ولی تأویل قرآن پیش معصومی علیه السلام باشد. خب حالا اونها علا ای حالین اونگاه علا ای حالین بله، منظور این که از این لفظ، حالا مانع هر چه بود، از این لفظ درست است، اما از این لفظ اون معنا استفاده نمی شود. مطلب بله، مطلب بعدی آن است که مرحوم آیه بلاغی رضوان الله علیه در کتاب شریف آلاء الرحمن که در این حال که مختصر است و یک جلد بیش نیست، اما برکات فراوانی در این تفسیر هست. غرض اینه که نه، منظور آن است که در بحث دیروز گذشت، ما طبق ادله معتبر از خارج می دانیم که اهل بیت علیهم السلام تأویل قرآن رو کاملا می دانند. این بله، و افضل الراسخین هم در روایات بر حضرت تطبیق شده است. در این که اونها باطن قرآن، ظاهر قرآن، تأویل قرآن، تفسیر قرآن را می دانند، این مما لا ریب فیه است که در بحث های قبل گذشت. اما بحث در این است که اون معنا را از این آیه میتوان استفاده کرد یا از ادله دیگر. مرحوم آقای بلاغی رضوان الله علیه در تأیید این مسئله که واو عاطفه است نه استینافیه، صد برهان ذکر میکنه. میفرماید عقلا و نقلا و سیاقا این واو عاطفه است، یعنی باید این چنین بگوییم: و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. دلیل عقلیشون این است که قرآن کریم برای هدایت مردم آمده است و بسیاری از آیات متشابه است، چه آیاتی که به مسائل اعتقادی برمیگردد چه آیاتی که مسائل احکام و حقوق برمیگردد. اگر چنونچه رسول خدا و عترت طاهره علیهم السلام و علیهم السلام که حاملان این قرآنن، اونها عالم به تأویل متشابه نباشن، یقینا افراد دیگر آگاه نیستن. پس آمدن این سلسله متشابهات هیچ سودی ندارد، بلکه زمینه فتنه جویان را فراهم میکند. پس دلیل عقلی میگوید حتما ائمه طاهرین علیهم السلام، رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این گونه از حاملان وحی یقینا به تأویل متشابه آشنا هستند، برای اینکه اگر اونها آشنا نباشند، دیگران که آشنا نیستند، پس نازل شدن متشابهات بی وجه است، گذشته از اینکه فتنه برانگیز. این دلیل عقلی. دلیل نقلی روایات فراوانی است که از فریقین رسیده است، چه از طرق شیعه چه از طرق اهل سنت رسیده است که ائمه علیهم السلام فرمودند نحن الراسخون فی العلم و تأویل قرآن پیش ماست. و در باره است امیر سلام الله علیه رسیده است که او یقاتل علی التأویل، همونطوری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم قاتل علی التنزیل. چه در جریان جنگ ها و جنگ و صلح، چه در جریان تعبیر و امثال ذلک، روایات از فریقین رسیده است که رسول خدا و عترت طاهره علیهم السلام و علیهم السلام اینها عالم به تعویلن و زندگی اینها بر تعویل قرآن تطبیق میکنند، چه اینکه حافظ ذات تفسیر قرآنن و ظاهر قرآن را هم حفظ میکنند. و نحن الراسخون فی العلم و عندنا تعویله نحن العالمون به تعویل هم هست. پس این دلیل روایی هم دلالت میکند بر اینکه اینها عالم به تعویلن، قهرن باید باب عاطفه باشه. دلیل سوم دلیل سیاق است، ظاهر خود آیه. ظاهر آیه میگوید اینها عالم به تأویلن. چرا؟ برای اینکه اگر تأویل قرآن مخصوص خدا بود و دیگران مثلا علما، مثلا عترت طاهره علیهم السلام عالم به تأویل قرآن نبودند و در اثر اون تسلب دینیشون بگوین آمنا به کلون من عند ربنا، قرآن باید از اینها به عنوان متسلب در دین یاد کند، نه به عنوان راسخ در علم. این که فرمود و راسخون فی العلم، نشانه آن است که اینها یک ملکه برتری از علم دارا هستند، فضیلت علمی دارند. اگر اینها از تأویل قرآن برخوردار نباشند، فقط مقلدانه بگوین آمنا به کلون من عند ربنا، این تسلب در ایمانشون را میرساند، نه رسوخشون را در علم. این گونه از نکات البته در تفسیرها دیگر بسیار کم است، خدا غریق رحمتشون کند، یادای ملایم بود. فرمودن به این که از این تعبیر راسخون در علم میفهمیم اینا فضیلت علمیشون باعث شد که بگوین آمنا بهی، میدانند و عالمان ایمان آوردن، نه اینکه معنا را نمیدانند فقط میگوین آمنا بهی کلون من عند ربنا. و اگر وگرنه لازمش این بود که بفرماید اینا که تسلیم صرفن و تسلبی در ایمان دارن، اینا کسانی هنگ در این حال که به تأویل قرآن آگاه نیستن، معذالک میگن آمن نابهی کلون می اندرد بنا. این سه دلیل مرحوم های بلاغی رضوان علیه هر کدام فی نفس تام است، اما هیچ کدام مدعا را ثابت نمی کند. الان ما بحث کلامی نداریم، بحث در این نیست که عترت طاهره علیهم السلام و علیهم السلام عالم قرآن به تعبیر قرآنن. اونجا انشاءالله اگر بحث شد ثابت می شود که یک مقدار جلوتر هم اینها رفتن، چیزی در قرآن نیست که عترت طاهره ندانن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در کتاب شریف جواهر تو جلد 13 اون حفوهی که در جلد اول مرتکب شدن در جلد 13 جبران کردن. لذا به سراها گفتن قرآن بالاتر از امام معصوم نیست، برای اینکه این اهل بیت اولین نوری هن که در عالم آفریده شدن. قرآن هم فعل حق است و کلام حق. بالاخره قرآن یا اولین فیض است یا بعد از اول. اگر اولین فیض است که همدوش اطراد طاهر است، اگر فیض بعد باشد که اطراد طاهر بالاتر هم. پس هیچ نمی شود گفت که حقیقت قرآن بالاتر از حقیقت ولایت اطراد طاهر است. گذشته از این که روایات اینا را اول فیض معرفی کرد، لذا شون فرمودن وفاقا لکاشف القطاق تا رضوان الله که قرآن بالاتر از ولی الله المعظم و انسان کامل نیست. یعنی ممکن نیست بسنی از بطون قرآن را امام معصوم نداند. یعنی فرض ندارد که یک انسانی خلیفت الله باشد، معلم فرشته ها باشد، از اسماء الهی برخوردار باشد، اولین فیض حق باشد، معزال از عمق قرآن بیخبر باشد. این قابل فرض نیست اصلا. اما این سه دلیل مخصوصا دلیل اول دوم در بحث‌های کلامی نافع است، نه در بحث‌های تفسیری. الان بحث در امامت نیست، بحث در این نیست که آیا امام تعبیر قرآن را میداند یا نه. البته اونجا که رسیدیم همین حرف هاست به اضافه. اما در بحث تفسیری ما شما باید شاهد تفسیری اقامه کنید که این آیه دلالت میکند به اینکه تعبیر قرآن را غیر از خدا هم میداند. در بحث تفسیری یا به کمک این آیه یا به استمداد آیات دیگر شما باید ثابت کنید که این الراسخون فی العلم عطف بر الله است. این میشه بحث تفسیری. بحث کلامی سر جاش محفوظ است. در بحث کلامی به خوبی میتوان ثابت کرد همون برهان عقلی را، همون شواهد نقلی را که اینها به تعبیر قرآن کلن آگاه. اما آیا دلیل عقلی شما که میگوید متشابهات را باید یه عده‌ای بدانن که برای مردم شرح کنن و اگر متشابهات را اطرت طاهره ندانند دیگران که یقینا نمیدانند، پس فایده‌ای در نزول متشابهات نیست گذشته از این که این فتنه برانگیزه است؟ این دلیل ثابت میکند که اطرت طاهره عالمه به تعویل هستند. بله این مالا ربیفی هست، اما اون ثابت نمیکند این مطلب را میتوان از این آیه استفاده کرد. که نظیر همون علم غیبی که بحثش در روزهای قبل گذشت، آیاتی هست که به روشنی حصر میکند که لا یعلم الغیب الا هو، و از ادله دیگر استفاده میشود که همون غیبی را که خدا میداند به اولیاش افاضه میکند. این حصر میشود حصر نسبی یا بالاصاله و بالتبع، یا بالذات و بالتبع بالعرض، یا بالاصاله و بالتبع به یکی از این انها توجیه میشود. ذات اقدس اله ذاتن عالم است، اینها بالعرض، یا بالاصاله عالم است، اینها به تبع. همون علم غیب را خدا به اینها داد، همین علم تعبیر را خدا به اینها داد. پس برهان عقلی شما در بحث کلامی نافع است، در بحث تفسیری سودمند نیست. و هاکذا برهان نقلی در هیچ کدام از این ادله یاد شده، در این روایات یاد شده، ناظر به قرائت نیست که باید این چنین قرائت کرد که واو عاطفه است، نه استینافیه. نوع این عدل روایات که از فریقین نقل شده است دلالت می‌کند که ما راسخ در علمیم، ما عالم به تعویلیم، افضل راسخین رسول خدا صلی الله علیه و سلم است و امثال ذلک. به همون اندازه اشاره‌ای که این بزرگان را در این وهم انداخت. اما اگر ما خواستیم تحقیق کنیم می‌بینیم که نه، ما باید ظهور لفظ آیه را حفظ بکنیم و اون ادله خارجی را هم محترم بشماریم، جمعش این است که این آیه ساکت است، اون ادله میگوید اینها راسخه در علم، من دو تعبیر قرآن میدونم. خب نه، الان میشه بحث که اون وقت میشه بحث کلامی. اگر بحث در این بود که اینها راسخ علمن یا نه و اینها عالم تعبیرن یا نه، این حق است، یقینا راسخن و یقینا عالم تعبیرن. بحث تفسیری آن است که از ظهور آیه انسان استمداد کنه. ما اما این اون نحن العالمون میشه مخصص اون حصر و مقید اون حصر، اما نحن الراسخون، راسخون مصادیق فراوان دارن. کیا هستن که راسخن؟ فهمود ما راسخیم. اونگاه این و نحن العالمون از این که همون نحن العالمون بالغیب، با این که آیات علم غیب را حصر کرده است، این به اون معناست که علم غیبی که مال خداست خدا به ماها اعطا کرد، علم تعویلی که مال خداست خدا به ما اعطا کرد. ولی اگر چون چه روایتی دلالت بکند که نه این واو عاطفه است، این میشه بحث تفسیری.
اگر این دو جمله کنار هم آمده باشه که نحن الراسخون فی العلم و نحن العالمون بالتعویل، این کاملا دلالت بر این مسئله،
نه این در حد یک شبهه است که اینها رو وادار کرد که بگن واو عاطفه است. وگرنه اون ظاهر قرآن می شود که فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون. خب امای دیگر چی؟ بسیار خوب، ما در بحث تفسیری باید ظاهر و ازهر یا ظاهر و محتمل و امثال ذلک را اخذ کنیم. ظاهر این است، بحث کلامی آن، در بحث کلامی یقینا اینها راسخ در علمن و افضل راسخینن و یقینا عالم تأویلن. در بحث های تفسیری بله دیگر، برای اینکه باید بفرماید به اینکه این چنین قرائت کردن هاکزا نزله و هاکزا نقره و هاکزا قرأ رسول الله، که اشاره به تفسیر داشته باشد، وگرنه اصل مطلب را بفرماید که ما علم به غیب داریم، پس ما بگوییم پس اون آیه‌ای که فرمود ولا یعلم الغیب الا هو، یه جمله دیگری هم حذف شده است. این که نیست. اگر چون چه آی روایات دلالت کرد که ما عالم غیبیم، معناش این نیست که ایرو ما از کنار یک آیه استنباط کردیم، یعنی خدای سبحان اون علم به ما داده است. ظاهر نظم سنایی آیه است که فاما الذین فی، همونطوری که آیه دو قسم، قرآن دو قسم تقسیم شد، یه محکمات یه قسمت متشابهات، مردم هم در برابر قرآن دو قسمن. فرمود قرآن منه آیات و محکمات و نوم الکتاب و اخر و متشابهات، این تقسیم آیات قرآنی. مردم هم دو دستن، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، در حالی که ما یعلم تعویله الا الله، و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به، این نظم طبیعی. بسیار خوب، علا ای حالن یک زلعی می طلبت که در برابر اما باشد، ما که فعل رو در برابر اون نمیتونیم قرار بدیم که. بسیار خوب، پس راسخون در مقابل فاما الذین فی قلوبهم زیغنن، این راسخون که در برابر اما الذین فی قلوبهم زیغنن دو طرف دارن، میگن آمنا به کلون من عند ربنا، یقولون آمنا به کلون من عند ربنا. اون وقت استفاده این که راسخون در علم کیانن باید با روایت مشخص بشود. آیا راسخ در علم از تأویل قرآن برخوردار است یا نه، باید با روایت مشخص بشود. از نظم ظهوری آیه استفاده میشود که این راسخون در مقابل فاما الذین قرار گرفته است، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فکذا و راسخون فی العلم کذا، از این گونه تقابل ما در قرآن فراوان داریم، این نظم طبیعی است. و برهان دوم ایشون هم مثل برهان اول بحث کلامی نافی را تأیید میکند، اما بحث تفسیری را تثبیت نمیکند.
نه
خب اون دیگه خلاف ظاهره دیگه. اونها فراوه از اونها کم لهو من نظیر، اما اصل زلع مقابل محفوظ هست. یعنی دو گروه هم، گروه اول این چنین میگوین، گروه دوم اون چنان میگوین، این نظم طبیعی است. اما مطلب سومی که ایشون فرمودن که سیاق تمجیدی قرآن دلالت میکند بر اینکه اینها عالم به تعبیرن، این دلیل سوم از دلیل اول و دوم قوی تر است. با اینکه اونها عقلی بودن، دومی روایات فراوانی بود، ولی هیچ کدام بحث تفسیری رو تعقیب نمی کردن. برهان عقلی برهان تامی است که اینها باید عالم تأویل باشن. اون روایات هم روایات فراوانی است از فریقین رسیده است که اینها عالم تأویلن، اما هیچ کدام بحث تفسیری رو تطبیق نمی کردن، تثبیت نمی کردن. اما سومی جنبه تفسیری دارد. می فرماین به این که خداوند در برابر و اما الذین فی قلوبهم زیغون نفرمود و اما المتسلبون فی الایمان فرمود بر راسخون فی العلم، معلوم می شود مجد اینها در یک ملکه علمی است و اونها هم عالم تأویلن. اون علمشون به تأویل باعث شد که بگوین آمنا به کلون من عند ربنا. خب این یه شمع تفسیری خوبی است، اما نه به اون حدی که بتواند در مقابل اون ظهور تقسیمی بیستد. بیان ذالک این است که اونها که فی قلوبهم زیغ است، در مقابل زیغ و انحراف دل تسلب ایمان نیست، ثبات دل است و ثبات دل با رسوخ علم است. نه اینکه در همین زمین اینها راسخن، اینها در خداشناسی و قرآن شناسی چون راسخه در علمن و ثابت شد برای اینها که این کلام الله است و معجزه است، در اصل توحید و اسمای حسنا و صفات عالیه و اینکه قرآن معجزه است، اینها راسخانه مسائل تحقیق کردن، یقولون کلون آمنا، اینا روی علم این حرف رو میزنن. یعنی این توقف اینها به استناد اون رسوخ علمی اینهاست. اینا چون در قرآن شناسی راسخ در علمن و فهمیدن این معجزه است و کلام احدی نیست، فقط کلام خداست، یقولون آمنا به کل من عند ربنا، این دلالت نمی کند بر اینکه اینها عالم به تأویلن، فقط دلالت دارد که مجد اینها در علم اینهاست، در قرآن شناسی اینهاست، اما نه در تأویل دانی اینهاست. بنابراین دلیل اول و دلیل دوم که فی نفس تامست بحث کلامی است نه بحث تفسیری، دلیل سومشون تقریبا بحث تفسیری است، اما اون توان را ندارد که در مقابل این ظهور بایستد و جمعا در باره بحثای کلامی نافع است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و ما یعلم تأویله الا الله، یعنی تأویل این متشابه، در آیات دیگر گذشت که کل قرآن تأویل دارد و تأویل هم در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که از سنخ تفسیر نیست. یعنی انسان یه حادثه را می‌بیند، از این حادثه عبور می‌کند، استنباط می‌کند، نتیجه می‌گیرد، مثل تعبیر خواب. اگر معبر خود را بشناسد، کسی که نتواند خود را بشناسد و خوابهای خود را تعبیر کند، او از تعبیر خواب دیگران یقینا عاجز است. اگر خود را بشناسد و دیگری را به خوبی بشناسد و روابط بین پدیده ها را خوب بررسی کند، این میتواند اون حادثه‌ای که به یاد این شخص مونده است و از خواب بیدار شد و گزارش داد، از این حادثه عبور بکند، به اون مسئله اصلی برسد. اون چرا که انسان در عالم رویا اولین بار میبیند اون حق است. بعد قوه متخیل او بر او صورتهای میافزاید یا از او میکاهد چیزی که در ذهنش میماند با همون بیدار میشود. این معبر باید از این صورت آخرین عبور کند، به اون صورت اولین برسد و اون حق است. اگر قدرت عبور داشت این علم تعبیر دارد، اگر قدرت عبور نداشت این تعبیر به رأی کرده است، این معبر نیست در حقیقت، یا تأویل به رأی کرده است، معول حقیقی نیست. کل قرآن دارای تأویل است، گذشته از تفسیر. تفسیر آن است که بالاخره الفاظ است و قواعد ادبی است و مجاز و استعاره و کنایات است و عام و خاص است و امثال ذلک، که اینها را علوم ادبی و علوم مدرسه‌ای میتواند به عهده بگیرد. اما از یک معنایی که قرآن افاده کرد انسان به یک حقیقتی برسد که لفظ او را نمیرساند، این را میگن تأویل. مثلا در سوره مبارکه رعد وقتی بهش را تشریح میکند میفرماید مسهل بهشت این است. در آیه 35 سوره رعد آیات فراوانی در قرآن کریم هست که بهشت را به دو قسمت تقسیم کرد، یکی جنت اللقاست و یکم جنات حسی و ظاهری است که جنات تجری من تحت الانهار. فهمیدن هر دو قسم، مخصوصا جنات تجری من تحت الانهار، سخت نیست. اما این آیه 35 سوره رعد چی میفرماید؟ میفرماید مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحت هر انهارو اکلها دائمون و دلوها تلک اقبل لذین تقو و اقبل کافین النار. می فهمد مسهل بهشت این است. بهشت دارد مسهل می زند. بهشت را اگر بخواهد معنا کند با مسهل ذکر می کند. مسهل بهشت این است. نهر است و باغ است و راغ است و میوه است و امثال ذلک. مسهل بهشت این است. پس خود بهشت چیه؟ یه چیزی دیگری است که این جنت حسی و ظاهری نمونه او. شما این گونه آیات کمتر برخورد میکنید. در اون بیانی که به امام هفتم سلام الله علیه بهشان فرمود از این مسائل کم بیش هست. مسئله بهشت این است که یه باقی باشد و نهری باشد و میوهی داشته باشد و اینا، این که خود بهش شد. در بحث دنیا شناسی آیاتی از این قبیل داشتیم که خدا هم فرماد مسهل دنیا این است که بارانی بیاید و یه جا سبز بشود و یه چند روز خرم بشود و بعد پاییز زودرسی بیاید و این رو پژمرده کند. خب این که خود دنیاست، مگر در دنیا این چنین نیست؟ اونجا ثابت شد دنیا غیر از زمین است، دنیا غیر از آب و باران است، دنیا غیر از باغ و بوستان است. اینا طبیعتن و نشأه ناسوتن و عالم ملکن و آیات الهیان، هیچ کدام از اینا بد نیستن و در هیچ جا ذات اقدس اله زمین را، باغ را، کشاورزی را، دامداری را مذمت نکرد. اینا هیچ کدام دنیا نیستن. فهمو دنیا مثل اینه که بارون بیاید یه جا سبز بشه بعد چند روز بعد حطام بشه. این که اتحاد مثل و ممثل شد، معلوم شد ممثل چیزی دیگری است و مثل چیزی دیگر. یه چند روز انسان به یه مقام اعتباری برسه و بعد سقوط کنه، مثل این که درختی چند روزی سبز میشه بعد پژمرده میشه. دنیا ممثل است و این جریان بوستان و آمدن باران بهار و خزان پاییز مثال است. اگر کسی خواست دنیا را بشناسد از این مثال میتواند پی ببرد. خب در این آیه 35 سوره رعد میفرماید مثل بهشت این است که یک باقی باشد و درختهایی باشد و نهری باشد و امثال ذلک. پس خود بهشت چیه؟ میفرماید این یک سرپلی است که شما را به اون جنت، اون جنت اللقا راه میدهد و آشنا میکند. مثل الجنت التي وعد المتقون این است که تجری من تحتها الانهار اکلها دائم و ظلها تلک عقبی الذین اتقوا و عقبی الکافرین النار. نه تنها درباره خصوص بهشت یه همچه مسئله است، بفهمد لقد صرفنا فی هذا القرآن للناس امثالهم، یا ضربنا للناس من کل مثل. اونگاه فهمد کل قرآن یه تأویلی دارد، تأویل قرآن را با لفظ نمیشه استفاده کرد، با تفسیر نمیشه استفاده کرد، تا با گفتن ابن عباس که من راسخ در علمم، من تأویل قرآن را میدانم، مرحوم امیرالاسلام بر خود معید بیاورد. او هم خیال کرد، ابن عباس این بزرگوار خیال کرد تأویل همون تفسیر است، گفت من تأویل میدانم، و مرحوم امیرالاسلام خیال کرد به اینکه این میتواند معید باشد. ممکن است تأویل چهار آیه را ابن عباس از استادش هست امیر سلام الله علیه یاد گرفته باشد، اما این غیر از آن است که تأویل قرآن پیش او باشد. تأویل قرآن پیش حضرت طاهر است. پس تأویل حساب دیگری دارد و تفسیر حساب دیگری. تفسیر البته یا به ظاهر است یا به باطن. اونچه که مرحوم فیض رضوان الله در مقدمه پنجم از مقدمات تفسیر صافی که در قرآن شناسی است و علوم القرآن است، نه تفسیر قرآن، اونجا ذکر کرده است، اون هم مشکلی را حل نمی کند. اگر کسی مثلا لوح را، قلم را، میزان را، امثال ذلک را بر اون معنای دقیقش حمل کرد، این تفسیر است، چون ایشون 12 مقدمه در کتاب شریف تفسیر صافی کردن که قسمت مهم اینها کلن لول الجل به قرآن شناسی برمیگردد، به علوم القرآن برمیگردد. برای کسی که وارد تفسیر می شود، قرآن شناسی و آشنایی به علوم قرآن از جهت لازم است. ایشون در اونجا در اون مقدمه چهارم که مربوط به محکم متشابه است، می فرمان به این که الفاظ برای ارواح معانی وضع شد، اختصاصی به معانی مادی ندارد، مثل اینکه میزان، مثل اینکه مصباح، مثل اینکه قلم، امثال ذلک، اینا هیچ اختصاصی به اون مصادیق مادی ندارند، و اگر چونچه ما الفاظ را بر اون مصادیق مجرد هم حمل کردیم، در حقیقت لفظ بر مصداق حمل کردیم، چون لفظ بر مصداق وزن نشد، بر مفهوم وزن شد. مصداق گاهی مادی است، گاهی مجرد است، امثال ذلک. خب حالا اگر ما قلم را بر موجود مجرد حمل کردیم و یکی از مصادیق قلم هم همین قلم ظاهری بود، اینو نمیگن تأویل قرآن، چون تأویل قرآن آن است که لفظ کشش نداشته باشد. اینجا لفظ کشش دارد، نون و القلم و ما یسترو. خب قلم هم بر اون موجود مجردی که واسط در فیض است و ام الکتاب را می نویسد، کتاب محو اثبات را می نویسد، هم قلم است، و این قلم های عادی که این صفحات عادی را می نگارد، این هم قلم است. هر دو مصداق این مفهوم هم منتها تفاوت در تجرد و مادیت است. این مفهوم تا به حمله بر هر دو را دارد. این رو میگن تفسیر، نه تأویل. تأویل قرآن نمونش همون بود که از روایات تینت نقل شده است. تأویل قرآن را با لفظ نمی شود به چنگ آورد، با درس خوندن نمی شود عالم تأویل قرآن شد. این است که اتای طاهره فرموده تأویل قرآن پیش ماست. این است که فرمودن هست امیر سلام الله علیه روی تأویل قرآن می جنگد. اونا به حسب ظاهر شهادتین جاری می کردن و مسلم بودن، اما حضرت می فرماید به این که من باید با اینها بجنگم برای اینکه اینا رو تأویل قرآن کافرم، در حالی که اگر کسی شهادتین را بگوید، نمازم بخواند، مخصوصا نماز شبم بخواند، همه آداب مستحب را انجام بدهد، پیش همه فقها پاک است، مهدور و دم نیست. اما حضرت می فرماید من روی تأویل اینا را مشک می دارم و باید با اینا بجنگم، چه با مارقین، چه با قاسطین، چه با خوارج، با قاسطین و مارقین و ناکسین، که یقاتلهم علی التأویل، همونطوری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم قاتلهم علی التنزیل. تنزیل دو قسم است، حالا یا مرحله نازلش را انسان میفهمد یا مرحله عالیش را میفهمد، این همش تنزیلن. اما تأویل کاری با تنزیل ندارد، کاری با علم تفسیر ندارد، نه جزء علوم القرآن است که انسان با او بتواند مفسر باشد، جزء مفاهیم قرآن است که با او بتواند مبین قرآن باشد. این جزء حقیقت قرآن شناسی است که کاری با امر خارج دارد. والحمدلله رب العالمین.